رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. برنامه این ساعت را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 13 نفر در انفجار موتر مملو از بم در لوگر، اختطاف 33 نفر در ننگرهار و اوکراین سربازان احتیاط را فراخواند.
دوستان عزیز، بعد از تقدیم خبرها این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. تحلیل کار اداره مبارزه با فساد اداری بلخ از طرف والی آن ولایت، بسیج شدن نیروهای اوکراینی پس از استقرار نیروهای روسی در منطقه کریمیه آن کشور و جنجال های سیاسی بین احزاب هندی. با تقریبا برنامه رازیانه پیشکش می شود که در مورد فرهنگ کمک رسانی و فرهنگ کمک رسانی اختصاص یافته و گردانندهش محمد هاشم حبیب‌زاده است. شما میتونید با گرفتن شماره 202-619-3136 در برنامه سهم بگیرید. ما به همراهی ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنیم.
مقامات امنیتی در ولایت لوگر میگویند در انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در ولایت لوگر 13 نفر کشته شد. در یک رویداد دیگر امنیتی در ولایت کندهار یک فرد انتحاری کشته شد و در کابل یک گروه از دهشت افکنان بازداشت شدند. تفصیل این گزارش ها را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، در ارتباط به انفجار مرگبار در لوگر به رادیو آشنا گفت:
حوالی ساعت 5 بامداد امروز در منطقه قلعه نیازی بابوس ولایت لوگر که مربوط مرکز پرالم می شود، یک رد موتر که در مواد منفلقه با مهارت جاگذاری شده بود در یک منزل بو منفجر شده که در نتیجه 6 تن از آزبای پاکستانی و 3 افغان کشته و بعد داخلانه که مجاوره فیزی یک خانه مسکونی دیگه هم بوده که در اوجا شدت انفجار دو زن و دو کودک هم کشته شده. خب گفته می شود که این مواد منفجر به خاطر انفجار در یک منطقه مزدحم یا جاگذاری کردن که پیش دیگه بعدا فرستن در اوجا منفجر شده.
آقای درویش افزود که این افراد می خواستند تا روند مبارزات انتخاباتی را با انجام حملات و انفجارها در آن ولایت مختل سازند. از جانب دیگر یک انتحار کننده حوالی ساعت 10 صبح امروز که در ناحیه 6 قندهار می خواست یک گزمه پلیس را هدف قرار دهد، از سوی پلیس شناسایی و هنگامی که از سوی پلیس به وی فایر صورت گرفت خودش را انفجار داد. زیاد دورانی، سخنگوی قماندانی امنی قندهار گفت در نتیجه این رویداد به نیروهای پلیس ملی آسیب نرسیده، اما دو تن از افراد ملکی زخمی شدند که وضعیت یک تنشان وخیم می باشد. اما شفاخانه میرویس قندهار می گوید که 10 زخمی این رویداد را با آن شفاخانه انتقال دادند. از جانب دیگر امنیت ملی با پخش خبرنامه از بازداشت گروپ 4 نفری دهشت افغانان مربوط شورای کویته که می‌خواستند حملات تهاجمی و انتحاری را بالای تأسیسات ملکی و نظامی در ساحه شش درک و قلعه کابل انجام بدهند خبر داد. در خبرنامه آمده است که این افراد قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از ناحیه پنجم شهر کابل با واسکت‌های انتحاری، مقدار زیاد مواد انفجاری و یونیفرم نظامی بازداشت شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. مقام ها در ولایت کندهار می گویند که 11 نفر در ولسوالی غورک آن ولایت ربوده شده است. مسئولان امنیتی گفتند که این افراد که از بازار ولسوالی به سوی قریه گاوخانه در حرکت بودند در مسیر راه ربوده شدند. زیادرانی، سخنگوی قماندانی امنیه آن ولایت گفت:
تام خلک دې د نامعلوم خلکو لخوا پورته شوی دی چې د موضوع په اړه
ربوده شدگان ملکی ها هستند و سوی افراد ناشناس ربوده شدند و ما برای مشخص ساختن موضوع تحقیقات خود را آغاز نموده ایم.
ولسوالی غورک یکی از ولسوالی های ناامن کندهار شمرده می شود. در 100 کیلومتری آن شهر موقعیت داشته و بر علاوه ولسوالی های خاکتز و میوند مرز مشترک با ولسوالی سنگین هلمند و دهراود ارزگان نیز دارد.
مقام ها در افغانستان می گویند 33 فرد ملکی باشنده قریه خویزو در ولسوالی گوشته و ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار که شامل سران قوم می شود در توسط مردان مسلح ناشناس 3 روز قبل اختطاف شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفت 13 نفر در روز اول رها شدند، اما از سرنوشت 20 تن دیگر خبری در دست نیست. اسوشیتد پرس میگوید مردان مسلح از گروگان‌ها خواستند تا از خویشاوندانشان که در قوای امنیتی وظیفه دارند خواهش کنند تا از کارهایشان دست کشند. احمد زی برادی آشنا گفت که در حمله بر موتر حامل این افراد دریور کشته شده است و یک جرگه قومی به محل نگهداشت گروگان‌ها که ادعا می شود لالپور است ارسال شده، اما نه از این جرگه تا به حال خبر رسیده و نه کسی این اختطاف را ادعا کرده است. در این ساحه ولایت ننگرهار که در امتداد سرحد با پاکستان قرار دارد گروه‌های مختلف مسلح فعال می باشند.
دوستان عزیز، با هم توجه کنید به آخرین تحولات مبارزات انتخاباتی کاندیدان و اخبار مربوط به انتخابات که مکیه منیر خبرنگار رادیو آشنا از کابل فرستاده است.
امروز هم شماره از باشنده های شهر کابل و برخی از ولایات از نمزدی برخی از نمزدان جست جمهوری حمایت کردن. در ولسوالی پشتون و غور ولایت هرات شماره از باشنده های از ولسوالی از نمزدی دکتر محمد زلمه رسول حمایت کردن و همچنان صدها تن از باشنده های ولایت هرات به شمول زنان، مسافران، علما و همچنان در حدود 5000 از باشنده های ولایت خوست حمایتشان از نامزدی استاد عبدالرب رسول سیاف اعلام کردند. آقای دکتر عبدالله امروز با بیشتر از 300 تن از بزرگان و متنفذین قوم ازبک و همچنان اقشار مختلف جوانان و زنان و شوراهای محلی در ستاد انتخاباتیش در کابل دیدار کرد و در مورد برنامه های انتخاباتیشان با این افراد سخن گفت و شمار از اینا حمایتشان از نامزدی دکتر عبدالله اعلام کردن. امروز کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی اسناد بیشتر از 400 تن از نامزدان شورای ولایتی را که در اسناد تحصیلیشان مشکل وجود داشت آغاز کرد و در سومین جلسه علنی امروز از 90 تن اینا بررسی کردن. و اما نادر موسوی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به خبرنگارا گفت که بر اساس بررسی های از اینا اسناد تحصیلی بیشتر از نامزدهای شورای ولایتی که امروز بررسی کردن بر از اینا قناعت بخش بود و گزارش را که وزارت معارف بر از اینا داده بودن این گزارش اشتباه بوده. اما در اسناد یک تعداد از اینا مشکلات وجود داشته و اینا گفتن که تا آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدها که 2 روز او باقی مانده این بررسی های خود را تکمیل میکنن و نتیجه بررسی های خود را بر رسانه اعلام میدارن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. حکومت پاکستان با متوقف کردن حملات هوایی علیه تندوان در مناطق قبایلی آن کشور رسما پیشنهاد آتش بس از جانب طالبان پاکستانی را پاسخ گفت. تحریک طالبان روز شنبه گفت که در بخش از مسایی برای مذاکرات سال با حکومت برای یک ماه آتش بس را اعلام می کند. وزارت داخلی پاکستان طی نشریه خبرنامه گفت که این تصمیم بعد از جلسات بین چودری نثار علی خان، نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحل شریف لویدرسیز قوای مسلح آن کشور اتخاذ شد.
خبر باز هم از پاکستان. یک سارنوال پاکستانی گفته است که محکمه ضد دهشت افغانی آن کشور 6 تن را در ارتباط به قتل یک خبرنگار محکوم به مرگ کرد. برای 2 تن از متهمان در غیابشان فیصله صادر شد. سارنوال عبدالمعروف گفت که برای 4 تن از مجرمینی که در محکمه حضور داشتند حبس ابد و برای 2 تن از متهمان در غیابشان حکم مرگ صادر شده است. فقط یک نفر در این قضیه براءت گرفته است. ولی خان بابر خبرنگار تلویزیون جیو در سال 2011 در کراچی هدف مردان مسلح قرار گرفت و پلیس سال قبل 5 تن را به این اتهام توقیف کرد.
در پاسخ به تایید پارلمان روسیه برای ارسال قوا به منطقه کریمیای اوکراین، حکومت انتقالی اوکراین از سربازان احتیاط آن کشور خواسته است تا به وظیفه حاضر شوند. الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین شب گذشته اعلام کرد که به نیروهای مسلح کشورش دستور داده تا به خاطر تهدید تهاجم بالقوا در حالت آماده باش باشند. اندرس فو رسمسون سرمنشی ناتو روز یکشنبه گفت این پیمان از حق مردم اوکراین برای تصمیم گیری روی آینده کشورشان حمایت می کند.
بیش از 10 مهاجم مسلح با چاقو روز شنبه در ایالت یوننان در جنوب غرب چین بر مردم در ایستگاه قطار آهن حمله کردند. مقام های حکومتی این تهاجم را حمله ی دهشت افغانی خوانده و جدایی طلبان را مسئول آن می داند. 4 تن از مهاجمین توسط پلیس کشته و 1 تن از آنان دستگیر شده است. جستجو برای ردیابی 5 مهاجم دیگر که صورتشان را با تکیه سیاه پوشانیده بودند جریان دارد. آژانس دولتی چین سینهوا گزارش داد که در نتیجه آن تهاجم 33 نفر کشته و 143 تن دیگر زخمی شده است. این خشونت در زمان حساس در شهر کومینگ رخ داده است، زیرا رهبران سیاسی در بیجینگ برای افتتاح نشست سالانه پارلمان سمبولیک چین آمادگی می‌گیرند.
و مقام ها در شهر نایجیریا می گویند که در 2 حادثه جداگانه شام شنبه حداقل 74 نفر در منطقه میدوگوری که در آن گروهی بوکو حرام فعالیت های خود را انجام می دهد کشته شدند. شاهدان عینی و مامورین امنیتی می گویند تندروان 39 نفر را در قریه مینوک در شمال غرب نایجیریا کشته و تمام کلبه های کاغلی مردم را با خاک یکسان کردند. قبل از آن در 2 انفجار بم حداقل 35 نفر کشته شده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیدن.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
ما فکر میکنم که امضای قرارداد با و مفاد افغانستان است.
در قرون های که میترولم او پا دیوتن که اغا پروژه مختیوسم اغا زیر بینهی پروژه
ما به خاطر رسیدن به سل برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، والا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری در زون شمال کشور میگویند که مکتوب‌های از سوی مقام ولایت بلخ مبنی بر تحریم کار این اداره به سایر ارگان‌های دولتی صادر شده است. در این حال سخنگوی والی بلخ میگوید که این کار صلاح دید جلسه اداری مقام ولایت بلخ بوده است. میراث بیژن خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از مزار شریف در این مورد گزارش می‌دهد.
شمس‌الله جاوید رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان در مصاحبه به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که والی بلخ به ادارات دولتی در این ولایت مکتوب صادر کرده است تا مسئولان دیگر ارگان‌های دولتی از اجرات و اشتراک در برنامه‌های این اداره جدی خودداری نمایند.
این بار اول نیست. ما از تهدید شروع تا توهین و تحقیر و بالاخره آل تا تحریم اداره مبارزه علیه فساد اداری زون شمال مواجه است که یک مشکل بسیار کلان برای دولت افغانستان است، برای مردم افغانستان است که یک اداره که دارای استقلال کامل، دارای قانون است و اجراتش به اساس قانون است، کسایی باشند یا زورمندایی باشند که مانع اجرات قانونی از وی داره شود.
مکتوبی که به ارگان‌های دولتی ولایت بلخ در شمال افغانستان ارسال شده است در پایان آن امضای عطا محمد نور والی بلخ نیز دیده می شود. در این مکتوب مسئول اداره مبارزه با فساد در ولایت بلخ شخص معرفی شده است که در صدد بدنام سازی سایر ارگان های دولتی در این ولایت می باشد. در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ می گوید که این تصمیم بر اساس جلسه اداری مقام ولایت بلخ صورت گرفته است.
مقام ولایت بلخ نظر به لزوم دیدش، نظر به فیصله مجلس و مشوره مجلس محترم اداری ولایت، مکاتب را به ادارات محترم زیره ارسال داشتن تا به خاطر جلوگیری از یک سلسله اختلافات و بعض مناقشات که در ادارات بین ریاست مبارزه با ارتشاف و فساد اداری و اداره دولتی ما با وجود آمده بود، لازم دانست که مکتوب را ارسال بنا.
بر اساس اظهارات سخنگوی والی بلخ، این پیشنهاد به دفتر مرکزی مبارزه با فساد اداری در کابل نیز مواصلت کرده تا به زودی مسئول این اداره در بلخ تبدیل گردد.
مقام ولایت بلخ از مقام رهبری اداره محترم مبارزه با ارتشاف و فساد اداری درخواست تبدیلی و یا تغییر در پست ریاست صاحبی ریاست مبارزه با ارتشاف و فساد اداری کرده که این پروسه فعلا در کابل در مرحله اجرا قرار داره.
اما شمس‌الله جاوید رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در بلخ میگوید که بر اساس حکم قانون تا تبدیلی مسئول اداره مبارزه با فساد اداری در ولایات از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد، نه سایر ارگان های محلی.
کسی که از جانب مقام تقرر حاصل می کنه صلاحیت تعلیقش او داره با دلایل. ما از جانب رئیس جمهور در این پست این شدیم و صلاحیت تعلیق مرا و برطرفی مرا و فقط تنها رئیس جمهور داره.
مسئول اداره مستقل مبارزه علیه فساد اداری در حال اسوی والی بلخ متهم به بدنامسازی ادارات و اجرات غیر معقول میگردد که مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری در زون شمال کشور بر تلاش های جدیشان برای مبارزه علیه فساد اداری تاکید دارند. پیش از این بعد از بازداشت رئیس خدمات بندری شهرک ایرتان در ولایت بلخ در پرونده فروش آردهای کمک شده دولت روسیه، کشیدگی های بین مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری و مقام ولایت بلخ صورت گرفته بود.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
یک مقام شورای دفاعی ملی اوکراین گفته است که پس از استقرار نیروهای نظامی روسیه در آن کشور و تصویب پارلمان اوکراین، تمام سربازان احتیاط را احضار کرده است. این گزارش را از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
مقامات میگویند آقای اوباما بر رئیس جمهور روسیه گفته است که روسیه به طور آشکار در حال نقض در برابر تمامیت ارضی اوکراین و قوانین بین المللی میباشد. رئیس جمهور اوباما گفت ایالات متحده شرکت در جلسات برای آماده سازی اجلاس گروه 8 اقتصادی در اواخر سال جاری در سوچی روسیه را به تعلیق در می آورد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل اظهار داشت:
There is a clear way forward.
راهی روشن پیش روست که آن تامین حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و پرداختن به نگرانی های روسیه می باشد. نخست روسیه باید به طور مستقیم با دولت اوکراین متوسل شود. دوم اینکه ناظران بین المللی به شمول ناظران سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری بین المللی باید به اوکراین فرستاده شود. آن بهترین راه برای دریافت حقایق، نظارت بر انجام کارها و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده است.
یوری سرگیف سفیر اوکراین به شورای امنیت گفته است که 15,000 نیروهای نظامی روسیه در حال حاضر در شبه جزیره کریمیا و بهانه حمایت از شهروندان روسی مستقر شده اند.
ما برای مشاوره آماده هستیم، اما آنچه که ما خواهانیم این است که تمام نیروهای نظامی خارج شود، خروج فوری، زیرا آنها اکنون به طور غیر قانونی در آنجا هستند. ما آماده تصمیم به حل هر گونه مشکل و هر گونه نگرانی روسیه گرفتیم، اما آن تصامیم به عقب برمی‌گردند.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده بخش از تأثیرات خارجی است که اوکراین را بدون یک راه حل در حاشیه پرتگاه قرار داده است. سفیر روسیه همچنان ابراز نظر نموده میگوید اندیشه های سیاسی باید راه را برای پیروزی دریابند تا یک مسیر سیاسی بتواند در حل و فصل بحران اوکراین کمک نماید.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
یکی از مقام‌های هندی حزب بر سر قدرت آن کشور را برای عدم همکاری با تحقیقات در مورد افتضاح مورد انتقاد قرار داد که آن حزب در آن دخیل بوده است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
راجیف شکلا وزیر ایالتی در امور پارلمانی هند به روز یک شنبه حزب بهارتیا جنتا را بعد دلیل عدم همکاری آن پیرامون افتضاحی که آن حزب در آن دخیل بود مورد انتقاد قرار داد. او که در شهر ناگپور ایالت مهاراشتر صحبت می کرد گفت که اعضای حزب بهارتیا جنتا زیر اتهامات جدی قرار دارند. او می گوید که حکومت ائتلاف ملی دموکراتیک در جریان زمامداری خیش هیچ گونه تحقیقات را پیرامون هیچ افتضاح راندازی نکرد. دفتر تفتیش و کنترل این حزب را به افتضاح 1.8 میلیارد روپیه متهم کرد. این اتهام حتی پس از انجام تفتیش نیز ثابت نشد و از این پولها نشانی نیز وجود ندارد. او افزود که دفتر تفتیش و کنترل نیز نتوانست این اتهامات را ثابت سازد. از جانب دیگر وزیر خارجه هند نامزدی نرندر موری عضو بهارتیا جنتا و کرسی وزارت اعلی را به باد انتقاد گرفت. اما راجیو شکلا انتقاد وزارت خارجه هند را ناشایسته خواند. او می گوید که اعضای حزب کانگرس نباید ضعیف تبصره کند و نباید خود را به سطح حزب بھارتیا جنتا پایین بیاورند. اما راهول گاندی معاون حزب کانگرس این اظهارات سلمان خورشید وزیر خارجه آن کشور را رد کرده است. در میان سایر مشکلات سیاسی و بین الحزبی در هند، موضوع دیگر جنجال برانگیز ایجاد یک ایالت جدید بود. برخی از تحلیلگران ایجاد این ایالت را زمینه‌سازی برای دستاوردهای بیشتر مالی خواندند. این وزیر هندی که یکی از طرفداران آن است، از تصمیم ایجاد این ایالت در اندراپردیش دفاع کرد که توسط حزب کانگرس پیشنهاد شده بود.
So Congress, after taking all the aspects in mind, decided.
او می گوید که با در نظر داشت تمام جوانب این مورد، حزب کانگرس تصمیم به ایجاد ایالت تلنگانا شد و پس از تصمیم کمیته کاری کانگرس و تأکید این حزب، پیشنهاد ایجاد ایالت تلنگانا تصویب شد و این ایالت امروز به یک حقیقت مبدل شده است. ایالات متحده بر آقای موری نیز قیدات وضع کرده بود که این قیدات شامل عدم صدور ویزا برای آقای موری بود و دلیل آن نیز طرز پاسخگویی وی به خشونت‌ها بین مسلمانان و هندوها در زمان قدرتش خوانده شده است. اما چند پیش پس از نامزدی آقای موری، ایالات متحده قیودات را بر او رفع ساخت.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. در چه این برنامه هر یک شنبه ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان برای شما باز است. رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. در چه این برنامه هر یک شنبه ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و با برنامه ای هفته رازیانه در خدمت شما قرار دارم. با امید از اینکه هفته که گذشت به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم با یکی از مشکلات امروزی جامعه افغانستان در خدمت شما قرار داریم و قسمی که در آغاز برنامه هم یادآور شدیم، برنامه امشب ما در مورد فرهنگ مدد رسانی، دستگیری و رضاکاری خصوصا در بین جوانان افغان است. مهمانان ما در برنامه امشب آقای ظریف رودین، مسئول نهاد اجتماعی دست کمک، آقای عزیز آصفی، رئیس مجمع هماهنگی جوانان و آقای حمیدالله زازی، مسئول مدیوتک هستند. دوستان عزیز، شما به چه اندازه در رضاکاری ها سهم می گیرید یا با نیازمندان و مستمندان کمک می کنید و چقدر در پخش و ترویج ای فرهنگ نقش خود برجسته می بینین؟ نظریاتتان را می توانید با ما شریک بسازین، سوالاتتان را مطرح بکنین تا مهمانان برنامه و سوالات شما پاسخ بگوید. همچنان انتقادات و پیشنهاداتتان را چشم براستیم. شما می توانید با شماره تلفن 001-202-619-3136 همین اکنون دارم بزنین و در برنامه اشتراک کنین و یا میتونین از طریق facebook.com/voadari و facebook.com/raziana نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین. یک تعداد زیاد دوستای ما همچنان شماره های تلفن خود را بر ما روان کردن که در جریان برنامه یکایک برشان زنگ میزنیم و
نظریات اونا را هم خواهید شنید. فرهنگ کمک، معاونت، دستیاری و یا دست گرفتن زمان قوت میگیره که ریشه های قوی و پراگنده رضاکاری را با خود داشته باشه. در جوامع و به ویژه در جوامع فقیر، یکی از راه های رشد انکشاف اقتصادی و کاهش فقر کمک های رضاکارانه است. اما این روند باید همگیر و نهادی نباشه. و اگر نباشد، باید در بین مردم یک جامعه ترویج شود و بیشتر قشر جوان میتونه که در این راستا دست بلند داشته باشه. متاسفانه در افغانستان بی‌اعتمادی یکی از موانع عمده ترویج دستیاری و کمک است. ادعاهای سوء استفاده ها و حلف و میل ها توسط برخی از افراد و نهادها باعث ایجاد و افزایش این بی‌اعتمادی در بین مردم شده. اما تا آنجایی که از جوانان امروزی بحث به زبان میاد، اکثرا میخواهند که بر آنان اعتماد کنند و با استفاده از دست آنها و مستمندان کمک برسانند. خب میخواهیم که بحث خود با مهمانان عزیز خود آغاز بکنیم. در قسمت اول آقای حمیدالله زازای، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقت دانه در خدمت برنامه قرار دادین. بله آقا.
تشکر. ما هم مشتم.
بله بفرمایید.
صدای ما دارین؟
بله بله.
ما هم برای شما و برای شنوندگان برنامه شما سلام تقدیم میکنم و برای دوستایی که سلام صدای ما را در افغانستان میشنوند شاد خوش را برشان آرزو میکنم.
زنده باشین. آقای لودین، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که وقتتان را وقف برنامه ساختین.
تشکر آقای حبیب زاده. ما هم منابع خود سلام های خود خدمت شما و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم.
زنده باشین و خوشبختانه آقای آصفی را هم در برنامه با خود داریم. آقای آصفی، لطف کردین مثل همیشه همکار برنامه بودین و در برنامه حاضر شدین. از شما جهان سپاس.
خواهش میکنم. بسیار لطف کردین. جای بس افتخار از خدمت شما و
هموطنان عزیز خود قرار دارم. تشکر. شما هم بحث همراه آقای زازای آغاز میکنیم. آقای زازای، شما چی فکر میکنین که دستیاری و کمک و خصوصا کارهای رضاکارانه که در بخش کمک رسانی با مستمندان و در بخش مشکلات یک جامعه، خصوصا در بخش مشکلات اقتصادی و در محو فقری و یا حداقل کاهش فقر تا حد میتونن نقش بارزی داشته باشه؟
تشکر میکنم. ما فقط میخوایم که در رابطه با یک مقدار یک کوتاه روی نقش جوانان که چقدر جوانان در این رابطه همکار بوده میتونه و چقدر جوانان ما میتونیم در این مسئله تشویق و ترغیب کنیم. ما فکر میکنم که جغرافیایی که ما او را به نام افغانستان میشناسیم و فراتر از مرزهای کابل اگر ما ببینیم فکر کنیم، فرهنگ همکاری و فرهنگ معاونت و دستگیری امر یک روزه و دو روزه نیست، بلکه در درازنای تاریخ این در بسیاری موارد نهادی نشده و بالاخره برای یک اصل همزیستی و برای یک اصل اخلاق اجتماعی تبدیل شده. منتها این در تناسب بر موقعیت های جغرافیایی فرق میکنه که تولید آن مثلا چقدر در شهرها نسبت به دهات یا دهات نسبت به شهرها محسوس میشن. ضمن از این که ما برای ایجاد فرهنگ و برای نهادینه شدن امو اصل یا امو تفکر بیوطلبی کار میکنیم، این مقدار فقدان و فقر از این مسئولیت که ما حس میکنیم، ما فکر میکنم که لازمه هایی هستن که ما گذشت از این لازمه ها و برای پرداخت برای تعریفی از این لازمه ها چی رقم میتونیم که در بوجود آوردن یا گسترش فرهنگ همکاری و فرهنگ داوطلبی که با تا چی اندازه این یا مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های اخلاقی خدا داشته باشند. شما میفهمید که همکاری ها و معاونت های افتخاری و داوطلبانه اکثرا یعنی در خصوص کارهای اقتصادی نیست، بلکه در پالوی از یک سلسله تعمیر و تزیین برنامه های سیاسی، اجتماعی و مدنی هم هستند. برای جوانان اگر ما مشخصا بگوییم که همون تعریف پیش زمینه‌ای داشته باشیم که دو اصل باید ما فراموش نکنیم در خصوص استفاده از نیروی جوان نظر در مصروفیتش کرد. یکی ماموریت لازمی اقتصادیش است نفکر میکنم، و دیگهش هم مسئولیت اخلاقی اجتماعیش هستن. معمولا گزینه اولش عبارت از یک عملکرد فردی هستن جهت تحقق و توسعه اقتصادی خودش به اساس نمود توانایی و درک و مهارت که دارن. ولی گزینه دومش من فکر میکنم که یک امر مشترک است در تشخیص و تعریف ارزش ها که بیشتر میتونه که اصولیت های مدنی یک مقدار بیشتر تعریف کنه. شما میفهمید که برای گسترش از این امر و برای انکشاف از این امر معمولا حرکت های مدنی و جنبش جامعه مدنی کارزار واقع شده میتونن، و جنبش جامعه مدنی یا خود عملکرد جامعه مدنی بر سطح اجرایی نیستن، همیشه زمینه را برای کارهای دادخواهی و کارهای تاثیرگذاری در خصوص مثلا تطبیق یک مقدار مقوله هایی که عبارت از آگاهی عامه است، تعلیمات مدنی است، حفظ محیط زیست است، مبارزه علیه خشونت است، دفاع از حقوق و قوانین هستند. این مسائل است که این تاثیرگذار هستند و فقط شما با تطبیق از این مقوله و با کشانیدن جوانا در این اصل ها میتونین که آسان جوانا را سمت و سو و جهت بدید. ولی پیش از این که ما جوانا را وارد یا این رقم تفکر بندی کنیم، یک مقدار مامنت ها و عوامل بازدارنده از این رقمی که شما محاسبه کردین و در اول گفتین بسیار دقیق محاسبه کردین، برای بسترسازی تفکر یا امو اصل همکاری باید ما زمینه از بین بردن یا مبارزه با فقر، مبارزه با سواد، مبارزه با جنگ، مبارزه با بی‌اعتمادی را من فکر میکنم امو
بله یک چیز من میخواستم بفهمم آقای زازایی، که شما گفتین که نظر به موقعیت‌های جغرافیایی امی موضوع تغییر میکنه، چی فکر میکنین که آیا انگیزه به وجود آوردن و یا ترویج رضاکاری و یا کمک و یا همدستی به چی فکر میکنین که ربط میگیره؟ آیا به سطح آگاهی بلند، آیا به داشتن سواد کافی، و یا امو احساسات و عاطفه‌ای که در وجود انسان موجود میباشه؟ یعنی تعیین کنندش کی است در شهرها و در مناطق دور افتاده؟
تعیین کنندش انسان ها همیشه صاحب غریزه، احساسات و تمایلات و میلان ها می باشد، ولو اگه این میلان ها و تمایلات منفی باشد یا غریزه های مثبت باشد و یا منفی باشد، بالاخره میلان ها یا خواسته هایشان با اساس گذشت زمان بروز میدن. ولی به نظر من باعث یک فعال جامعه مدنی که کار و تاثیرگذاری جنبش جامعه مدنی را در داخل افغانستان محسوس میکنم، بلند بردن سطح آگاهی، تعریف و تشخیص کار. به طور مثال شما ببینین که کار برای صلح دو معقوله. زمان که ما از صلح صحبت میکنیم و نیاز است که صلح باید حاکم شوند، پس در کلی از پارلل موازی به او یک پدیده دیگه هم است که او جنگ هستن، جنگ وجود داره. یعنی برای پرداخت برای جنگ خودش بالاخره یک طرف پیروزی را حاصل میکنه که صلح نیاین. ما برای صلح سیاسی و اجتماعیشان صحبت نمیکنیم. اما نقش جامعه مدنی، نقش یک فعال رضاکار این نیست که این تفنگ برداره
یک کار فیزیکی انجام بدن.
بله.
اما نقش یزی به مسابقه یک کسی که برای دادخواهی و برای رساندن پیامی که بتانه موازین و اسلوب اخلاقی پدیده صلح را و ازار جنگ را تعریف کنه و تشخیص کنه، این برای مردم برسانن. ما باید اول دنیا از لحاظ روانی وظیفه کاری که مو رقمی که گفتم گزینه اولش که او خودش امو همرار حیات میکنن بازدارندی از این امر نباشن، ولی چونین باید برشان فهمانده شود و ترسیم شود که شما در رابطه با انکشاف یک مقدار ارزش های مشترکی که اضرار مشترک داره و فواید مشترک دارن بنامونجا. مثلا پیشتر هم گفتم که محیط زیست است، کار برای محیط زیست است، کار برای همکاری برای نیازمندان هستند و حاضر شدن برای حل بسیاری از مسائلی که در سطح قیجات در سطح قرا و قصبات هستند. این زیادترش من نیاز زیاد زیادتر در بلند بردن آگاهی آمه و در رساندن آگاهی ها میبینم که
بالاخره اینی هم مسئولیت. تشکر از شما آقای زادزای. یکی از شنوندهای ما حمیدالله احسان در خط تلفن هستن، نظر آقای احسان هم اشتمیم و بعد از اون میریم سراغ آقای ظریف لودین که خودشان یکی از جوانان فعال هستن و در امی بخش دستیاری و معاونت و خودشان قسمه که گفتن که مسئول نهاد دست کمک هست، امرای از اونا با صحبت میکنیم. برای قبل از او ببینیم که شنونده ما حمیدالله احسان چی گفتنی دارن. آقای احسان سلام بفرمایین.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده ها در
افتران نکران. علیکم سلام.
در ارتباط با فرهنگ رضاکاری و تاثیراتش که بالای کمک خواهد تاثیرات دارم، ترویج فرهنگ رضاکاری در بین جوانان یک امر نهایت مبرم میباشد و هر جوان مسئولیت داره که در اصلاحی اصلا کارهای پیشایی را بکنه. خب، من اگر که منطقه ترویج عوی فرهنگ اسلامی یک بمت اسلامی داره و یک جنبه دینی داره که در قرآن پاک فرموده و تعاونو علالبر و تقوا و کمک بیاری کنه یک دیگر را برای نیک کار. پس از این ما الگو گرفته در تمام ما کنیم و ثابتانیم که نه دو آخه شده اولی که یک مسئولیت ایمانی وزنی را تمام بشر شمرده میشن. پس چی خوب است که از کارهایی که از امی جامعه خود شروع کنیم، از جایی که کار میکنیم و در جایی که زندگی میکنیم از امی شروع کرده که شاعر چی خوب میگه که اگر بینی که نابینا و چا هست و اگر خاموش بینی چی میگونه هست. پس امی فرهنگ رضاکاری میتونه که ما را در این سمسو سوق ده.
بله تشکر از شما. بله
در شعبات مختلف میتونه چی باشه، مثلا طوری که یک شهر مثلا یک شهروند عادی زندگی میتونه که با برداشتن یک موانع مسئولیت ایمانی وجدانی خود را ادا بکنه و بتونه که فرق بین راه و چهار به تمام شهروندان نشان بده که اینمی میتونه که یک مسئولیت وجدانی انسان میباشه، یا میبینه که یک شخص به یک گمراه اونا رو میتونه که از اینمی گمراهی سوق و سوق که به طرف رای نیک این مسئولیت وجدانی هر انسان هست که باید تمام جوانا توجه و جدیت
بکار
داشته باشه.
بله تشکر از شما آقای حمیدالله احسانی، نظر شما را گرفتین، لطف کردین. شنوندگان عزیز شما شنیدین که آقای حمیدالله احسان که از کابل تماس گرفته بودن اونا گفتن که یعنی هیچ کاری که به صورت مثلا برای کمک با دیگران و یا معاونت با دیگران انجام بیابه خردی و بزرگی و یا کوچکی و کلانی نداره، یعنی کوچکترین کمک که اگر شما میتونین از او حذر نکنین و فکر نکنین که او کمترین کوچک است، یعنی کمترین کمک است. دوست دیگه ما حمیدالله احسان الله حمید نوشتن که یک خاطره گفتن من همیشه با اشخاصی که به کمک ضرورت داشتن تا حد توان کمک میکردم و میکنم و حتی با کسانی که در زندگی یک بار با ایشان میدیدم و همچنان وقتی به کمک ضرورت داشتم اشخاصی که با من کمک کردن که در زندگی هیچ شناختی با من نداشتن. دوست عزیز یکی از پیام های از دوست ما بود که در صفحه فیسبوک نشته بود. حالا میریم سراغ آقای ظریف لودین. آقای لودین شما این نهاد را که
ساختین و ایجاد کردین و تا جایی که من خواندم در سال 2009 فکر کنم ایجاد کردین، چی انگیزه باعث شد، چی فکر کردین و چگونه بالاخره به این تصمیم گرفتین که باید چنین یک نهادی را که تمام کارش بر اساس رضاکاری است و تمام فعالیتاش برای کمک و همکاری و همزیستی است ای را بالاخره به پای ساده بکنین و فعال بسازین؟
بسیار تشکر آقای عزیزارم. قبل از اینکه مشخص روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک صحبت کنم، فقط میخوایم یک نقطه کوتاه‌تر در ارتباط با همه موضوع جوانا و چینا و جوانا به سهم داشته میتونن باشن، فقط یک نقطه میخوایم عرض کنم. مثلا به نظر همه دیدی که بنیاد ما دارن، جوانا یگانه نسل هستند که اینا یک رابطه بسیار قوی با نسل قبلی و نسل آینده خود دارند، یعنی بسیار پرنفوذ هستند. و اگر ما دیده باشیم همیشه در تاریخ فرهنگایی که ایجاد شده و ابتکاراتی که صورت گرفته از طرف جوانان صورت گرفته، و سوالی که باید اینجا کرد ای است که چرا باید کمک کرد. و اگر اوکی ای امو موضوعی است که همیشه ما در برنامه خود از جوانان در ابتدا همین سوال هم میکنیم که یعنی وقتی که جوان می بام ما همکار می خواد باشد چرا. و اگر دیده شخص که برادر ما قبل از دید اسلامی یا از دید اجتماعی و حتی از دید افغانی هم ببینیم، بیشترین مسئولیت ها همیشه به جوان ها سپرده شده. و چون زندگی بشر یک زندگی تمدن و اجتماعی تعریف شده، باز به خاطر ما همیشه این یک میبینیم که جوان ها باید همیشه کمک کنن و فعال باشن، چون اونا نیروی بیشتر دارن، انرژی بیشتر دارن و مستحکمتر بیتن باشن. و میخوایم حالا روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک یکم براتون معلومات بدم. یک ضرب المثل مشهور انگلیسی است، میگن که اگر بر یک شخص شما یک ماهی بدهن، ای به این مانست که او را شما یک وقت نان میتین. و اگر بر یک شخص شما ماهیگیری را یاد بدهن، پس به این مانست تا زمانی که او زنده است پس میتونه خودش ماهیگیری کنه و زندگی خود را پیش ببره.
بفرمایید.
بنیاد اجتماعی دست کمک تقریبا در سال 2009 با کمک یک دوست ما دو نفر بودیم در کابل تأسیس شد. و بنابر دو هدف بود، یکی دلایل شخصی که خودم داشتم که این بنیاد باید ایجاد شوه و ما قسمی که تمام افغان ما میفهم که مشکلات دیدن، اما قسمی که ما خودم مشکلات در زندگی خود دیدیم و اعضای فامیل ما دیدن و دیگر افغان ها در مهاجرت ها دیدن، همین قسم ما میخواد در وطن خود وقتی که بعد دوباره برگردم باعث کمک حداقل با یک افغان خود بوده باشم. به می مفکوره ما تانستم که یک دوست دیگه خود پیدا کنم که هم به می مفکوره بودن. و تقریبا سال 2009 اولین بار ما یک کمک بسیار کوچکی فقط با یک فامیل کردیم. و بعدا ما دو دوست نشستیم با همراه خود و فکر کردیم که چه قسم میتونیم برنامه را ما کلانتر بسازیم. و بعدا ما آساسا دعوت کردیم دوستای دیگه خودم و این حلقه فقط قسمی که شما قبلا هم گفتین که در این موضوعات کمک و موضوعات اجتماعی و موضوعاتی که خصوصا موضوع پول مطرح باشم، موضوعات اعتماد زیاد مطرح میشه. به خاطر ما فقط خواستیم که حلقه خود مشخص و مرتبط با دوستای خود نگارشته باشیم و نام گذاشتیم بالای از بنیاد اجتماعی دست کمک. و این بنیاد ما روی سه هدف مشخص ایجاد کردیم. هدف اول ما ایجاد محیط رضاکاری در خود افغانستان بود که ما جوانان را تشویق کنیم که اونا رضاکارانه کار کنن، یعنی رضاکار باید باشن. دوم ایجاد فرهنگ کمک کردن بود. او ضرور نیست امیال ما امی شعار ماست که ضرور نیست که یک نفر میخواد کمک کنه باید اونا بین از طریق بنیاد اجتماعی دست کمک کنن، اما وقتی که ما بتانیم که تغییر ذهنیت بکنیم با یک فرد و او را وادار به این بسازیم که او ذهنن و خودش بپذیره که با یک و یک بیوازاد و یا باید غریب کمک کنه، پس این فرهنگ ما ایجاد کرده، ما به هدف خود رسیدیم. و سیم هدف ما ظرفیت سازی فامیل ها بود، فامیل های بیوازاد که برای ما معرفی می شد. ما برنامه های مختلف داریم که برنامه های ما، اولین برنامه‌ای که ما داشتیم ایجاد شغل بود برای فامیل های بیوازاد. وقتی که برای ما یک فامیل بیوازاد از طریق یک دوست یا همسایه یا همکار معرفی میشد. ما در ابتدا میرفتیم و فامیل یک به شکل سروی میکردیم، اونا را میدیدیم و کوشش میکردیم که در مو فامیل یک عضو شم یا اعضایش ما پیدا کنیم که ما برزو بتانیم ایجاد یک شغل کنیم که اونا بتانن با پای خود استاد شدیم، چون ما نمیخواستیم که یک نفر ما کمک کنیم که او بار دوش جامعه و بار دوش خود و فامیل خود بگرده و همیشه متوقع از ما باشن. فایلات های کوچک کوچک ما برای فامیل ها ایجاد میکردیم، نظر به امکاناتشان که ما میدونیم که اونا چی کرده میتونیستن. یک بسیار کوچک شروع کردیم، میتونیم یک کارتاس فروشی شروع کردیم، کتاب فروشی شروع کردیم، ترکاری فروشی شروع کردیم، جوس فروشی بود و همین شکل ایجاد نجاری های کوچک بود که ما برای فامیل ها کردیم. در زمینه در پالی زوج کار بعدی که ما با مو فامیل میکردیم، میدونیم که اگر طفل دارن دختر پسر ما اونا را زمینه تعلیم و تحصیل برای اونا فراهم می ساختیم که اونا را در مکتب شامل می کردیم، مصارف مکتبشان را می داریم و تمام امکاناتی که لازم بود که در حد توان ما بود برشان ایجاد می کردیم. و بر لاویزو ما کوشش می کردیم که امکانات تداوی را هم به مریضا داشته باشیم. بعضی فامیلایی که برای ما معرفی می شدن که اونا از نگاه شغل یک فعالیت می داشتن اما امکانات تداوی عوض فامیل خود را نمی داشتن، باز ما بعدا می رفتیم امو فامیل مشخص برنامه تداوی شروعی کار می گرفتیم و اونا را هم تداوی می کردیم. به این ترتیب ما برنامه مختلف دیگی داشتیم که مواد خوراکه کمک کردیم، برنامه های لباس عید داشتیم و لباس های زمستانی داریم که
بله. سر پروژه های بعدیتان اجازه بدین آقای لودین، سر پروژه های بعدیتان اندک بهتر صحبت میکنیم. یکی از شنوندای ما آقای سید مصطفی صدیقی در خط تلفن هستن، منتظر هستن، زیاد وقت میشه، نظر از اونا رو بشنویم و بعدا میریم سراغ آقای آصفی که چگونه میتونیم کمی جوانایی که به شکل پراگنده در داخل کابل و همچنان در بلایات مصروف کمک و به اصطلاح کارهای داوطلبانه هستند، بین از اینا یک هماهنگی ایجاد شود تا اینا بتانن امی حرکت و یا جنبش را که آغاز کردن ای بتانه بیشتر قوت بگیره و بیشتر ریشه هایش عمیق‌تر شود. آقای سید مصطفی صدیقی سلام بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان عزیز شما. تقدم خوب است که برنامه شما هم کمک برای جوانان هست. ببین ما در کشوری وجود داریم که تا 12 سال است، باور بکنه که از جوانان در داخل افغانستان به مثل ابزار استفاده شده کمکی وجود ندارم. جوانایی که 16 سال اینا تحصیل میکنند، بعد از فراغت تحصیل اینا فارغ میشن بیان که مامور دولت شوند، باور به خدا بکنه که برای یک حکومت فاسدی که اینا را هیچ جای استخدام نمیکنند. هر روز اینا پشت دروازه و دروازه یا سرگردان هستند. این جوان های هستند که نیاز به کمک داره. خداوند میگه که اینی احسنتم احسنتم لانفسکم و اینی اساتم فلاحا. ببین حکومت افغانستان تا 12 سال مثل ابزار بر این جوان ها استفاده شد. از این جوان ها اگر در پلیس شهید میشه جوان است، اگر در اردو شهید میشه جوان است، اگر در امنیت شهید میشه جوان است، ولی تا هنوز ما ندیدیم که تا 12 سال حکومت افغانستان نقش جوانان را بیشتر ساخته باشند و برای جوانان کمک کرده باشند. این حق مسلم همه کس است، باید که ما کوشش بکنیم که برای جوانان افغانستان دستشان بگیریم، کمک بکنیم. نیاز داره. مردم افغانستان 90% دچار بحران اقتصادی هستند. باور بکنید که محصلینی که درس میخوانند در دانشگاه ها، اینا بسیار به حالت خراب درس میخوانند در دانشگاه. اینا مجبور هستند با امو پولی که بسیار ناچیز ره که از طرف فامیل برای اینا روان میشه با امو پرده خود بکنن در لیلی ها. اینا باور بکنه که نصف شکم اینا سیر است و نصف شکمشان هم گرسنه.
بله، تشکر از شما آقای سید مصطفی صدیقی، نظر شما را گرفتیم. حتما در این رابطه نظر آقای زازه داشته باشیم. بله، قبل از اون میخوایم از آقای آصفی پرسان بکنیم که آقای آصفی چطور میشه که همه جوانایی که به شکل پراگنده در نهادهای مختلف خرد و کوچک میخوان که یک کمک کنن برای مردم، میخوان که در جامعه خود به اصطلاح مؤثر واقع شون، چگونه میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شود؟
بسیار بزرگواری کردین. اجازه بده قبل از اینکه به خدمتتان نظریات خود را بکنم، شما یک موضوع بسیار حساس که نهایت جامعه ما به او ضرورت داره مورد بحث قرار دادید که جدا آی اهمیت است. ثانیا اگر لطف بکنین من اجازه بدین، متاسفانه جنگ‌های گذشته، حادثات گذشته و بحران‌های گذشته که ما در افغانستان داشتیم، متاسفانه همین فرهنگ یک مقدار در بین ما پایین‌تر ساخت. من نمی‌گم که تمام مردم افغانستان، بالخصوص جوانای افغانستان، معتقد به کمک و دستگیری نیست، اما متاسفانه چون خشونت بعض اوقات به جامعه ها وارد میشه، این سبب فرار بعضی از عوامل خوب اجتماعی میشه و آنچه دستگیری یا فرهنگ کمک را میگین یک قرارداد اجتماعی میان بشر و جامعه ایش هست که زندگی میکنه. ما بله اگر دقیقا خدمت شما بریم به سوالتان، ما تعداد زیادی از جوان ها را در سر تا سر افغانستان داریم که آماده به این است تا بتانند به نحو مؤثر تمام شوند و بتانند به جامعه خود خدمت بکنند. متاسفانه که در این اواخر یک مقدار با ایجاد پروسه های اینجو و اینا، حتی استفاده همی دستگیری ها به نحو با یک تعریف اقتصادی به میان آمد و به نحو پروژه‌ای شد. مثلا یک کار به نام رضاکاری پیش میبرن اما به نحو پروپوزال ساخته شده و اگه مقدار پول گرفته شده و به اینا. خب بله در جامعه مدرن با بخشیدی یک اصل عمده است، ولی جامعه فقیر مثل افغانستان این چه کارا نیست و متاسفانه او فرهنگ چهار کلان دستگیری را که کشورهای دیگه پیشرفته دنیا داره، بین ملت‌های دیگه وجود داره، ما با دلایل قبلا خدمتتان عرض کردم نداشتم. اما تصور میکنم که امروز جوان افغانستان بزرگترین مسئولیتش ایست که چطور میتونه همچون فرهنگ در جامعه خود نهادینه بسازه، نه تنها نهادینه بلکه سیستماتیک پیش بره، از یک جوان به جوان دیگه، از جوان به جوان دیگه تا مؤثریت قابل لمس به جامعه خود بده، که متاسفانه هنوز به او اندازه که باید باشه نیست. خب یکی از دلایل میتونیم فقر عنوان بکنیم که
بله اگر مشخص در این رابطه صحبت بکنیم آقای آصفی که بعض جوانای وجود داره که اونا هیچ گونه کمکی را از کدام برجه خارجی و یا هم داخلی به دست نمیارن و فقط از امو عواید شخصی خود میخواین با مردم کمک بکنن، ولی به شکل پراگنده هستن. اگر مختصرن کوتا، وقت برنامه بسیار کم مانده، کوتا بگوین که چطور میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شوه.
خب یکی از راههایی که میتونه بیشتر کار بده تبیس نهادهای اجتماعی، نهادهای جامعه مدنی فعال در افغانستان است تا بتونه همین توده ها را کنار هم جمع بکنه و یک بسترسازی بکنه که برادر عزیز ما در اول فرمودن، یک بسترسازی صورت بگیره برای ایجاد یک تحول بزرگ تا همگی خود در او بدنه احساس بکنن که بله ما در این قبال یک مقدار فعالیت ها را قبلا هم داشتیم و از برادر ما لودی صاحب که شنیدم انصافا فعالیت های بسیار نیک خوب داره، امیدوار هستم که در آینده بتانیم با هم به تماس باشیم تا به نحو بتانیم این هماهنگی ها را بین خود ایجاد بکنیم، چون یک تعداد زیادی از این تعداد جوان ها چون از بطن جامعه ما به میان آمدیم، نزد ماست، نه تنها در کابل بلکه در ولایت، یک تعداد نزد از ایناست. اگر یک نحو هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی در این قبال صورت بگیره و این به نحو یک فرهنگ مبدل شد و بر افغانستان جدا میتونه مؤثر باشه.
بله با امید از اینکه هماهنگی بین
نو هماهنگی میان سازمان های جامعه مدنی است که فعالتر به اقبال کار میکنن و میتونن که ایره به نحو یک فرهنگ ایجاد بکنن.
بله با امید از اینکه بین شما هماهنگی بیشتر شوه و آقای لودین هم در برنامه شنیدن که امرای آقای یوسفی اگر تماس بگیرن میشه که کمک های شما بیشتر و بهتر و به وجه احسنترش انجام بیافه. آقای زازای، یک موضوع که میخواستم شما هم به بحث بگیرین و مختصرا اگر معلومات رابطه این که همیشه در افغانستان زیادتر افراد هستند که منتظر هستند که بایشان کمک صورت بگیره، حتی افراد هستند که اگر میخواین کدام کار را آغاز هم بکنن به یک نفر ضرورت داشته میباشن، یک به ارگان ضرورت داشته میباشن که به اصطلاح اونا را کمک بکنه و اونا را یاری برسانه. و قسمی که دوست ما زنگ زدن اونا گفتن که حکومت افغانستان با جوانان هیچ کاری نکرده. خب در افغانستان اگر یک موضوع بسیار عمده را که در حکومت افغانستان وجود داره و در افغانستان وجود داره، فرصت های رایگان تعلیمی و تحصیلی در تاسیسات تعلیمی و تحصیلی افغانستان است که خودش یک مشکل بسیار عمده جوانان امروزی حل میکنه. شما نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا حکومت میتونه بیشتر از این با جوانان کمک بکنه و یا هم جوانان رسالت جوانان پس در ساختار یک حکومت و یا دولت چی است و چگونه میتونن که بدون از اینکه بار دوش حکومت باشن خودشان به پای خود ایستاده شوند؟
من فکر میکنم که ما نباید بار ملامتی را بیشتر به گردن نظام و نظامی که هنوز هم مشکلات خود داره، نظامی که وابستگی های اقتصادی و نبود ثبات در عرصه های مختلفش موجود هستن که ما چنین تقاضاهایی را داشته باشیم. انصافا اگر بگویم رقمی که من گفتم، من بیشتر فعال مدنی هستم و با متفکر مدنی بر تمام قضیه هایی که در داخل کشور جان میگیره فربه میشن و او مورد استفاده قرار میگیرن، ما میبینیم همیشه ما نظارت های خود داشتیم، همیشه در موارد مختلف ما دادخواهی های خود داشتیم و شدیداً از برنامه های دولت انتقاد کردیم، ولی تا جایی که من میبینم در بعد 12 سال اخیر بهترین نوع از فرصت ها برای، یعنی زمانی بوده که برای جوانان این فرصت ها مساعد شدن. شما اگر به وزارت خانه ها، به مؤسسات، به شرکت های شخصی و خصوصی، به کمپانی های تلکامونیکیشن، به سیستم های بانکداری برین، این نسل جوان است، همون نیو جنریشن که میگن، نسل جوان است که اینا رو رهبری و مدیریت میکنن. من فکر میکنم که نقش جوانان و این که جوانان در کجا حضور دارن، از میز رئیس جمهور افغانستان گرفته تا یک دوکاندار که یک فرصت و زمینه کار و زمینه استفاده از مهارت ها و داشته هایش برش مساعد شدن، در بسیاری موارد متاسفانه یک سلسله مشکلات موجود هستن که افغانستان هم در بسیاری مسائل و در بسیاری قضا و سیستم سازی و نظام سازی نو بودن. جامعه جهانی، یکی از خواستهای جامعه جهانی ظرفیت سازی نیروی بشری و قوای بشری در داخل افغانستان بود که او هم در برگیرنده پوانتون ها، در برگیرنده مکاتب و در برگیرنده مؤسسات تعلیمی بود که امروز به روی میلیون ها جوان و اطفال باز هستن. من فکر میکنم که این خودش یک مقدار در ظرفیت سازی و در انکشاف و توانی اطفال که فردا میره به طرف جوان شدن و جوان شدن که میره به طرف رهبری و به طرف مدیریت بسیار کاری.
بله، تشکر از شما آقای زادزی. وقت برنامه متاسفانه فقط چند ثانیه بیش نمانده، فقط یک دقیقه دیگه وقت داریم. آقای لودین، اگر شما بگوین که پروژه هایی که روی دست دارین چی هست و چگونه میشه که شما کمک دریافت کنین تا کمک هایتان بیشتر شود، فقط 45 ثانیه وقت داریم.
خب ما داول میخوام از آقای آصفی تشکری کنم و انشالله حتما منوشن به تماس میشم به خاطر همانسازی برنامه بعدی ما. و ما میخوام که برای متنه خود پیام داشته باشم و این که اونا میتونن که از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی که ما داریم امرای ما به تماس شوند به نام Helping Hand Society. و ما سه برنامه مشخص برای زمستان داریم، برنامه جمع‌آوری لباس های زمستانی مستعمل هموطنان ما هستند که اونا میتونن امرای ما از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی ما امرای ما با تماس شوند و لباس هایی که اونا استفاده نمی کنند بر ما امرای ما شریک بسازند که ما اونا رو به کمپا و فامیلای بیوازات که داریم امرای اونا شریک بسازیم. و مواد سوخت برنامه داریم که برای فامیلای بیوازات ما برنامه مواد سوخت داریم که برایشان مواد سوخت زمستانی میگیریم. و زمنان در همین پاکتنبی آینه که پیش روی داریم ما یک برنامه داریم که بخاطر مشخص تدابی یک دختر بنامه ناهیده.
تشکر آقای لودین، متاسفانه که وقت برنامه ما به پایان رسید. از شما تشکری میکنیم، از آقای آصفی و همچنان از آقای حمیدالله زازایی که دعوت ما را پذیرفتین و در بحث امشب ما اشتراک کردین. شنونده عزیز، اگر میخواین که در مورد مشکلات شما صحبت بکنیم، پس با ما در صفحه فیسبوک ما رفته facebook.com/raziana مشکلتان را بنویسین تا در رابطه بحث بکنیم. تا هفته های بعدی، خدا نگهدار.
در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در
زمین آخر خورند آتش زنانه تو، در کمند آویز گردن ره زنانه تو، گرز نامت کی ندارن غم مخور اصلا، ما با تو ایم کابل با تو ایم، ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز ما با تو ایم. زمینت نور خیزد نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهن غم مخور اصلا.